بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه سفارشاتی که پیامبر گرامی اسلام خطاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام داشتن، حضرت اینجور مطلب رو مطرح می فرمان که یا علی، ثلاث من مکارم الاخلاق، سه چیز هست که از بزرگواری های اخلاقیه. خودش نشون میده که این ستایی که داره مطرح میشه توش مملو از بزرگواریه. مکارم اخلاق، کرامت انسانی بالایی توش وجود داره که با عنوان مکارم اخلاق ازش یاد شده، چنانچه وقتی این ستار میبینیم هم همین سبکی هست. یکیش میفرماد که تسلو من قطعک، اگر کسی قطع ارتباط با شما کرد، خود در درجه اول از رحم مد نظره، ولی در درجات بعدی به نحوه تشکیکی همه کسانی که انسان باشون ارتباطاتی داشته، دوستی هایی داشته و اگر قطع کرده، او قطع کرده، شما این ارتباط قطع شده رو وصل کنید. این نشون میده که خیلی بزرگواری میخواد، مخصوصا اونجایی که آدم خودش رو برحق میپنداره و میدونه. اینو باید توجه داشته باشیم. مثلا خیلی از اوقات ما دچار اشتباه میشیم، مثلا میگیم غریبه ها بهتر هستن تا مثلا خودی ها، چقدر اونا مثلا رفتارشون خوبه، چقدر با هم صحبت میکنیم، چقدر با محبت ابراز میکنن. این یه اشتباه دیگه. به چه دلیل اشتباهه؟ چون ما با افراد دیگر روابط شدید آنچنانی نداریم که اون برخوردها پیش بیاد. توجه کردی؟ یه هم دیگر میبینیم یه سلام علیکی مثلا میکنیم، خب اونجا خیلی ابراز ارادت و کذایی هم، حالا اگر با هم باشند و زندگی کنند و در مسائلی با هم درگیر باشند، اون موقع معلوم میشه که این آدم چجور آدمیه. اصلا به نحو طبیعی وقتی که تعدادی افراد با هم زندگی میکنند مثلا در یه خانواده، خب برخورداشون زیاد میشه. احتمالا هم مثلا ممکنه بعضی ها از به حق خودشون قانع نباشن، یا قانع باشن اینجوری فکر میکنن، سوء تفاهم ها، انواع چیزها ممکنه پیش بیاد. یعنی این خیلی متعارف و طبیعی است که کسانی که با هم دیگه هستن و با هم کار میکنن، اینها بیشتر با هم برخورد داشته باشن، برخوردهایی که گاهی ممکن هستش خدای نکرده به قطع ارتباط منجر بشه. نباید انسان بپنداره خب مثلا غریبه ها بهترن، نه، این سبکی نیستش. توجه کن. پس بنابراین این بحث بسیار پرتأکید دینی حتما ما باید بهش توجه بکنیم. حضرت نفرمودن که اون که مسلمه که انسان نباید قطع ارتباط بکنه، اگر دیگران قطع ارتباط کردن و ارتباط رو بریدن، شما این ارتباط رو وصل کنید. ببینید ما زندگیمون فقط غذا خوردن و انسان مسائل خودش رو داشته باشه نیست. منظور زندگی یعنی حتی خوشی زندگی، اگه ما همین زندگی دنیوی مادی رو بخواهیم، پشتوانه حقیقی زندگی اون لذت‌هایی هستش که پشت صحنه ذهن ما بستر زندگی ما رو فراهم میکنه. انسان تو اون فضا زندگی میکنه. توجه کردید؟ ولی وقتی مثلا در یه خانواده همه با هم اختلاف، دعوا، شما بهترین غذا رو هم سر سفره بیار، لذت آنچنانی دست نمیده. ولی اگه غذای معمولی باشه ولی همه با هم مهر و عطوفت داشته، ببین چه اصلا چه سفره‌ای خواهد شد، چه غذا خوردنی خواهد شد، چه نشستن و برخاستنی خواهد شد، خوابیدن انسان با راحتی، بیدار شدن انسان با راحتی، احساس پشتوانه داشتن، این چقدر اساسی و مهمه. بزرگترین ضربه‌ای که زندگی جدید در فضای تمدن غرب ایجاد کرد، از بین بردن نهاد خانواده و گرفتن این پشتیبانیه. توجه کردید؟ اصلا لازم نیست پشتیبانی آ چه پشتیبانی ما چقدر مثلا فرض کنید که ما فلان جا مشکل پیدا کردیم پولی به ما نداد، نه بحث این نیست، همین که انسان احساس میکنه که در یک مجموعه ای قرار داره که اون مجموعه یک نوع الگوهای محبتی درش وجود داره، احساس معانی خیلی عالی به انسان دست میده. نباید اینها تضعیف بشه، یعنی بزرگترین قطع رحم رو فرهنگ تمدن غرب ایجاد کرده. و میبینی هرچی زندگی ما بدر به ماشینی شدن بیشتر میره، این فاصله هم بیشتر میشه. توجه کردی؟ بس بنابراین حضرت میفرمان که چی؟ تصل و من قطعک، اگر کسی این ارتباط ها رو قطع کرد، شما این ارتباط ها رو وصل کن. قطع بدون که منافع در این وصل ارتباط بیش از اون خواهد بود که اتشفی خاطری مثلا در اون قطع ارتباط برای شما حاصل بشه. حالا شما مثلا با من قطع ارتباط کردی به درک، مثلا نیازی به شما نداشتم. ممکنه یه چیزایی تعمیم بشه ولی ضررهای ما قطعا بیشتر خواهد شد. تسل و من قطع. بله این از مکارم اخلاق بزرگواری توش نهفته است، چون انسان اغلب خودش رو بر حق مثلا میپنداره و اینا. دومش رو حضرت میفرمان و تؤتی من حرمک. همش تو فضای دینی فضای اصلاح اموره. توجه کردید؟ فضای اصلاح اموره. تؤتی من، اگر کسی شما رو از اموری محروم کرد شما او رو محروم نکن. اگر کسی شما رو از محبت محروم کرد شما او رو از محبت محروم نکن. اگر کسی شما رو از نمیدونم کمک مالی که میتوانستی بکنه محروم کرد، شما که میتونید او رو محروم نکن. اون چرا که دیگران انتظار میرفت که درباره شما بکنن ولی نکردن و شما احساس یک نوع حرمانی میکنی، شما در مقابل در واقع عمل معکوسش رو انجام بده. نه اینکه حالا که او منو محروم کرده منم و این فاصله ها هیچی بشه بیشتر و شدیدتر بشه. اینا کار شیطانه. شیطان دنبال ایجاد عداوت و دشمنی و بغضا و اینها هستش. افرادم میبینید که بعضی وقت مظاهر شیطان میشن. بعضی از افراد انسانی، بعضی از ماها مظاهر این، عوض اینکه انس و الفت و عطوفت رو بیشتر بکنیم، داریم فاصله ها رو بیشتر میکنیم. همین غیبت و تهمت و دروغ و نمامی، سخنچینی، اینا خیلی بده. اینا همه برای همین هستش که در واقع اون داره نقشه های شیطان رو پیاده میکنه. اون داره دشمنی ایجاد میکنه، اون داره بغضا ایجاد میکنه، بغض و کینه و اینا ایجاد میکنه. اینا خود انسان ها میفهمی که اینا بده. تؤتی من حرمک و تعفو امن ظلمک. اگر کسی به تو ظلم کرد شما عفوش کن. کسی که عفو میکنه اولین خدمت رو به خودش میکنه، چون همیشه اون فرض کنید بدیایی که دیگران در حق انسان میکنن یک گرهی در جان انسان نسبت به او پیدا میشه. این گره ها اگه زیاد بشه خب انسان صدمه از این میبینه، از اون میبینه، هی بخواد اینا همه رو در درون خودش نگه داره. خب اینا چه اتفاقی برای این فرد میفته؟ اولین کسی که در واقع فایده میبره از گذشت کردن و عفو کردن خود انسانه. انسان‌های بزرگوار و کریم و نفس، اونا اصلا چیزی در دلشون نگر نمی‌دارن. اگر یه خدمتی به اونا بشه تا بمیرن یادش می‌کنن. فلان جا مثلا یه چایی به من دادی، واقعا دست درد نکنه چند بار. این اتفاقا داره به خودش خدمت می‌کنه، داره چون داره خوش زندگی می‌کنه، زیبا داره زندگی می‌کنه، توی یه فضای لطیفی داره زندگی می‌کنه. یه چایی بشه، یه سلامی مثلا کرده میگه واه چه خاطراتی ما با هم داشتیم، درجه کردید چه چیزی مثلا. این برای خودش فضا سازی میکنه، یه فضای خوب و زیبا. حالا انسان بر فرض مثال یکی هی کینه این کینه اون، اینا یادش باشه، در عوض مثلا همون بزرگواران که اون کوچکترین خدمتی که شما بهش بکنید یادش میمونه همیشه، اگر در حقش بدی بکنه انسان، اگر انسان در حقش بدی بکنه اصلا از یادش میره. بعد بزرگ مثلا آبروش دو جمعیت ریخته، بعد چی بود اصلا خاطرم نمیاد مسئله چی بود اصلا. توجه این سبکی یا راجبه اگرم مثلا در خاطر داشته باشه با اون در ارتباط با هست علامه طباطبایی رضوان الله تعالی شده عرض کرده باشم، خب ایشون همیشه در تابستان ها که مشرف میشدن مشهد و اینها، مشهد هم خب بعضی از افراد هستن که با مباحث حکمی و فلسفی و اینها یه مقدار میانه خوبی ندارن، گرچه الان وضعیت اینجور نیست، وضعیت خیلی تفاوت کرده و چیز عجیبی، یعنی همون مقدار چیزایی که گاز در قم ما مشاهده میکنیم از اون ور داره برعکس اتفاق میفته، توجه کردید؟ از اون ور برعکسه. حالا افراد اینجوری هستن، این از علامه تبری که تابستون اونجا میرفت، یه وقتی حالا من دیون ریسکاریار نگم، یه وقتی با یکی از این بندگان خدا ملاقات داشتیم اینها، بعد اون برگشت به علامه گفت که جناب فلانی مثلا شما ما رو چجور میدونید، ما اهل نجات هستیم یا نیستیم؟ حالا بله اهل نجات، شما اهل ولایت امیرالمومنین هستید، قطعاً اهل نجات هستید، چرا نجات نباشید؟ بلافاصله برگشت گفت اما ما شما رو اهل نجات نمیدونیم. ما شما خب علامه، خب من میدونم درد علامه سرش پایین انداخت و چیزی نگفتین. اون کسانی که اونجا بودن خب خیلی صحنه نامطلوبی بود، گفتن لابد مثلا علامه خیلی به دل گرفت اینا. خب این ماجرا گذشت و یک سال بعد باز علامه طباطبایی رفتن مشهد، کسانی که در اون جلسه بودن گفتن مثلا یادتون هستش که یه چنین جلسه ای بود و این حرفا اینها، خب مثلا شما چجور با این مسئله تا کردید؟ علامه طباطبایی برگشت گفت که من وقتی رفتم قم در تمام این یک سال هر بار که زیارت حضرت معصوم می رفتم یک زیارت اختصاصی برایشون انجام دادم. خب شما نگاه کنید این انسان چجوری زندگی می کنه، در درون خودش زندگی رو انسان در درون می سازه، زندگی چندان به بیرون ارتباط نداره، اون مقداری هم که در بیرونه باز برمیگرده به اون چی که در درونه، توجه کردید؟ زندگی رو انسان در درون خودش می سازه. تعفو عن من ظلمت، بزرگان رو ببینید اصلا انگار همه چیزهایی که گهگاهی مثلا اونا در یه ساحتهایی که قرار میگن، میگن خدا یا همه کسانی که در همه ساحتها یک ناروایی در من در حق من داشتن، میگن اگه تو راضی باشی به خداوند متعال عرض میکنن هر ظلمی که در طول تاریخ هر کسی به من کرده من از همه اونا گذشتم اگه تو دوست داشته باشی، درجه کرد. یعنی اصلا یک دل صاف بدون کینه، این فضایی هستش که در واقع در فضای سازندگی دینی و الهی و انسانی انسان باید داشته باشه و پیش ببره. خب خدای نکرده مثلا خب دست دیگران که اینا بده، یه وقتی در فضای طلبگی مثلا پرست نمیدونم یه کسی یه کاری کرده ولش نمیکنه تا آخر، توجه کردید؟ ولش نمیکنه تا آخر، اینو خیلی بده، نادرسته. تعفوان من ظلمک، از عف بالاتر صفحه، عفو این استش که انسان دیگران رو ببخشه، ولی یه چیزی مثلا تو دلش باشه، صفح این استش که اصلا از دلش کلا پاک پاک کنه، بالکل بره، این دیون عفو عمیق و شدید اتفاق بیفته. در هر صورت ثلاث من مکارم الاخلاق، تصل من قطعک و تؤتی من حرمک و تعفو ام من ظلمک، که حالا در واقع خیلی چیزا راجع به این مباحث باید مطرح بشه. که خیلی ما بحث و گفتگوهامون در ارتباط با فرع هفتم از فروعات اصالت وجود تقریبا به پایان رسید. من فقط یک تذکر رو عرض می کنم و از فرع هفتم بیرون میریم. ببینید در فرع هفتم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو بحث نفس الامر به یک نظریه‌ای رسیدن، یعنی با توجه به بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که این مسئله بستر را آماده کرد برای شکلگیری معنای عام ثبوت و تحقق، علامه طباطبایی را به یک معنای از نفس الامر کشوند. من خیلی توضیح نمیدم، ولی اگر دوستان از اول ورود به نهایه را توجه بکنن، اونجایی که ما روبروی با سفسطه قرار میگیریم و مسئله واقعیت رو تثبیت میکنیم، اگه اون فضا رو کاملا پی بگیرن میبینن علامه طباطبایی کاملا داره منسجم عمل میکنه، یعنی واقعا فیلسوفانه این قدم ها رو برداشته. حالا چون گاهی از اوقات راجع به دیدگاه های فلسفی علامه طباطبایی مسائلی مطرح میشه و بحثایی مطرح میشه، بعد وقتی این روند رو حساب میکنه میبینه که انصافا ایشون گام ها رو خیلی استوار برداشته و اون دستگاهی که در ذهنش هستش یک دستگاه کاملا منسجم و هماهنگی که تا اینجا پیش رفته، در واقع نفس الامر هم استفاده رو کرده. این تا اینجا باشه. اون چی که در واقع به نظر میرسه و خب مرتب هم همین معنا رو تأکید میکردیم و میگفتیم اینو، ولی خب هیچ وقت مفصل تر نکردیم، اون چی که بیشتر انسان متمایل است در موضوع نفس الامر همین دیدگاه سوم در بحث نفس الامر هست. یعنی به نظر میرسه که ما باید نفس الامر را اعم از ثبوت و تحقق به معنای عام بگیریم، نه اینکه ثبوت و تحقق را عام‌تر کنیم. نه، ثبوت و تحقق همونی هستش که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی مطرح فرمودن. ثبوت و تحقق عام اونی هستش که وجود و هر چیزی که بالوجود متحقق هستش ولو چندین مرتبه، این ثبوت به معنای عام از منظر علامه طباطبایی مساوی با نفس الامر. یعنی اگه این رو بردارید دیگه نفس الامر معنا نداره. لکن به نظر میرسه که نفس الامر اعم از این مقدار باشه بر پایه دیدگاه سومی که طرح شده. و البته دیدگاه سوم باید در یک دستگاه منسجم مطرح بشه. یعنی از این بحثی که مطرح میکنیم از مسئله نفی سفسطه تأثیر گذاره. توجه کردید؟ یعنی با توجه به این نکته که میدونم سربسته دارم میگم، فقط میخوام بگم یعنی مجالی برای تفکر و تأمل برای دوستان باشه و این را بازه و باید درش اندیشید. حالا اگر ما میگیم نفس الامر بر اساس دیدگاه سوم اعم از، ممکنه کسانی که دیدگاه سوم رو مطرح کردن اساساً طرح ثبوت من عام اینا رو اصلا التفات نداشته باشن، ولی ما با توجه به کاری که علامه طباطبایی برای ما آماده کرد و ثبوت و تحقق عام رو پیاده کرد، عرض میکنیم بر اساس دیدگاه سوم باید بگیم نفس الامر اعم از ثبوت و تحقق به معنای عام. عرض کردم این لوازم و هم مبانی و مبادی در واقع ویژه‌ای میخواد، هم توضیحاتی که در درون و بستر این نظریه باید تر بشه، هم لوازم و پیامدها باید به همه اونا در واقع ما توجه بکنیم و بپردازیم. حالا در هر صورت این نکته رو فقط خواستم که یادآوری کرده باشم. ما از فرع هفتم در واقع خارج میشیم، وارد فرع هشتم میشیم. فرع هشتم عنوان مشهوری که جا افتاده در کتاب‌های فلسفی مساوقت شیئیت با وجوده. گاهی از اوقات توجه به دقایقی که در این بحث لازمه به لحاظ سیر تاریخی بشه نمیشه. من قبلا تو بدایی هم این نکته رو عرض کردم. مثلا ما حالا الان دیگه بحث وجود که میگیم وجود مثلا در مقابل ماهیت با دقت‌هایی که مثلا اصلا اینا منظور نیست. اولا مراد از مساوقت اون معنای اصطلاحی از مساوقت مد نظر نیست، بلکه مراد از مساوقت صرف مساواته، یعنی تساوی در صدق دارن. هر چیزی که شیئه وجوده و هر چیزی که وجوده شیئه، نه به نحو اون تساوقی رو که ما به نحو اصطلاحی مطرح میکردیم، یعنی اون مراد نیست. و ثانیاً مراد از وجود موجوده. دقت کنیم این نکته رو، اصلا این رهزنی جدی داره، توجه کردید؟ چون بعد از این دقت‌ها آدم انتظار داره وقتی وجود میشنوه با اون دقت‌هایی رو که در این روند بحث پیش اومده باشه، در حالی که اصلا اون نیست. الان در خود این عبارت‌ها چندین قرینه وجود داره که منظور از وجود در اینجا چیه؟ موجوده. در واقع فیلسوفان می‌خواستن ذیل این عنوان بگن که هر چرا که شی هست موجوده و هر چرا که موجوده شیه. یا اینجوری بگید هر چی که دارای شیئیت دارای وجوده، من له شیئیت له الوجود، و هر چرا که برای او وجود است برای او شیئیت هم هستش. اصلا مسئله تساوی شیء شیء با چیه؟ با موجود هستش. این مطلب رو در واقع میخوایم بهش بپردازیم و توضیح بدیم. استدلال ما چیه که اینا با هم متساوین؟ میگیم چون اون چرا که معدوم باشه، ببینید اون مقابلش چی آورده؟ معدوم. پس معلوم میشه این ورش چیه؟ موجود. من باز تو مد توضیح میدم. چون اون چیزی که معدومه اصلا شیئیتی نداره. وقتی معدوم باشه شیئیتی براش نمیشه لحاظ کرد. هیچه. توجه کردید؟ وقتی هیچ باشه دیگه مسئله شی و چیز در ارتباط با او معنا پیدا نمیکنه. کلمه شی رو مواظب باشین، این شیئیت و چیز نگیرید، اون مایه این حرفو اصلا نزنید. شی یعنی یه چیزی رو که مثلا این المشی وجوده، ما بتوانیم بر فرض مثال او رو واقعیتی از واقعیت ها بدونیم، این مد نظر هست. این معنا مساوقت و مساوات داره با معنای موجودان. ما اصل این چرا که علامه طباطبایی به عنوان فرع هشتم مطرح فرموده میخونیم تا برسیم به مقابل‌های این دیدگاه که در اون فضا دیدگاه حکما بهتر روشن میشه. و ثامنا ان الشیئیت مساوقه للوجود. خیلی دقت کنیم، یعنی میخواد بگه کل ما صدق علیه شیئان صدق علیه موجودان و بالعکس، اگر چیزی موجود شیئه، اگر چیزی موجود نیست شیئ نیست، هر چیزی که شیئ موجوده. نمیشه که ما تو فضای خارج از موجودیت شیئی داشته باشیم، امکان پذیر نیست. اگه دقت کنید این بحث با فرع قبلی هم ارتباط برقرار میکنه، چون یادتون باشه که دیدگاه سوم این بود که شیئ اونچنان عمه که حتی عدم رو هم میگیره دیگه، خودشون مثال روی عدم پیاده کرده بود و زده بود. حالا در هر صورت و ثامنا ان شیئیت مساوقه للوجود. نگاه کنید چیزی دو تا قرینه اینجا اومده که منظور از وجود اینجا موجوده. فما لا وجود له لا شیئیت له، اون چرا که وجود ندارد یعنی موجود نیست، نه اون چرا که وجود نیست. ما دقتایی که داشتیم نمیخوام بگم اون چرا که موجود نیست شیء نیست، چرا واقعا میگه مایات هم شیئن، منظور از شیء در اینجا موجوده. فما لا وجود له یعنی آن چرا که وجود برای اون نیست، یعنی موجود نیست، پس شیئیت نداره یعنی شیء نیست. لذا فالمعدوم من حیث و معدوم لیس بشیء، یعنی خود همه اینا قرینه هستش که مسئله سر موجودیت و شیئه، نه وجود با اون دقتایی که اینجا کردیم و شیء. پس اون چرا که معدوم استش از اون جهت که معدومه. چرا میگه از اون جهت که معدومه؟ چون همینی که معدومه از یه جهت موجوده دیگه، تو ذهن ما موجوده. و از اون جهت که تو ذهن ما موجوده شیئان، برای او شیئیتی است. ولی از اون جهت که معدومه، از اون منظر که در نظر بگیرید، خب از اون منظر این هیچ شیئیتی نداره. فالمعدوم من حیث و معدومان لیس بشیئ. تمام اینها الان الله میفهمه جزء فروعات اصالت وجوده. یعنی اصالت وجود به ما میگه چیزی که خارج از وجود باشه مطلقا یعنی موجود نباشه. ببینید، یا یه امری که میخواد شی حسابش بکنید، یا باید وجود باشه یا بل وجود باید موجود باشه، یا موجود به ذات باید باشه یا موجود بل وجود باید باشه. درسته؟ اصالت وجود میگه که اگه پای وجود به میان نیاد، یعنی امری معدوم باشه، خب در اون صورت هیچه. توجه کردی؟ پس بنابراین ما نمیتونیم در ارتباط با اون مسئله شیئیت رو مطرح کنیم. قول مقابل چیه؟ برخی از دیدگاه ها در طول تاریخ از پاره ای از متکلمین که معتزله باشن شکل گرفته که اونا باعث شده حکما مسئله مساوقت شیئیت با وجود و مساوقت شیء با موجود رو مطرح بکنن. توجه کردی؟ بحث هایی رو که از معتزله الان ما مشاهده می کنیم معمولا در کار فیلسوفان برداشت من این استش که خیلی سطحی انگاری شده، یعنی خیلی به سادگی از دیدگاه معتزله در این بحث عبور شده و شاید معتزله به بحث های عمیق‌تری داشتن توجه می کردن. توجه کردید؟ حالا من یکم توضیح می دم. ببینید، معتزله دو تا قول در میان اونها مطرح شده. یک قولی که در میان معتزله تر شده این استش که ما اگر توجهمون رو به ماهیت‌های ممکنه معدوم بدوزیم، اون وقت می‌بینیم با اینکه این ماهیت‌های ممکنه معدوم هستن ولی و موجود نیستن، ولی یک نحوه ثبوت و تقرر دارن. یعنی در واقع اونا میخوان خارج از فضای معدومیت و موجودیت یک ثبوتی درست بکنن. ما اموری داریم از نظر معتزله که اینها نه موجودن و نه معدومن ولی ثابتن. حالا کلمه ثابت رو فیلسوفان میگن یعنی چی؟ ثبوت همون وجوده. دیدی که تو بحث نفس الامر ثبوت من امر که در نظر گیریم همون وجوده، همون موجودیت عامه. ولی اینا میخوان چیکار بکنن؟ بگن میشود اموری اصلا موجود نباشن. توجه کردید؟ در فضای از یک جهت در مقابل موجود تو فضای معدوم باشن، ولیکن یک نحوه ثبوت هم تو همون فضای عدم داشته باشن. این معنا دیگه اینجوری بگم بهتره، یعنی موجودیت ندارن، از یه جهت معدومیت دارن، ولی معدومیتشون نه بدین معنا هستش که هیچ نحوه ثبوتی نداشته باشن، ثابتن در کتم عدم، اینجوری بگیم بهتره، ثابت هستن در کتم عدم، پیش از آن که موجود بشوند با این که در جرگه حوزه عدم قرار دارن ولی عدم محض نیستن، یک نحوه ثبوتی در واقع برای اینها میشود قائل شد. چیا رو اینا میگن؟ اینا راجع به ماهیت‌های ممکن معدوم دارن این حرف رو میزنن، میگن نگاه کنید یه سری امور هستن که در قسمت بعدی قولشون باز مسئله در ادامه واضح تر خواهد، یه سری امور هستن که اینها معدوم ممتنع هستن، یعنی معدوم هستن و ممتنع هستن که موجود بشن، اونا هیچ، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزه، مثل سلب شیء از نفس، اینا هیچ. خب میریم در پس از ممتنعات خارج شدیم، میریم توی چی؟ ممکنات. در ممکنات بسیار از اونا موجود شدن، خب اینا که موجود هستن اینا هم کار نداریم، ولی اون ممکناتی که هنوز از عدم خروج پیدا نکردن و به مرحله وجود نرسیدن و موجود نشدن، ماهیات ممکنی که هنوز موجود نشدن، ما نمیتونیم بگیم اینها عدم محض هستن که در طبیعت شما چون در قسمت بعدی میاد همون منفی که اون راجع به محالات ذاتی مثل محالات نیستن، یه نحوه ثبوتی براشون باید تر بشه. توجه کردید؟ معتزله رو وقتی انسان میکاوه که ببینه چه انگیزه هایی باعث میشد اینها این نظریه رو مطرح بکنن، دو تا دایی و انگیزه در ارتباط با اونها مطرح بود که وادار میکرد اونها رو تا به این نظریه برسن. اون دو تا انگیزه هم خیلی مهمه وقتی انسان توجه بکنه. یکی در ارتباط علم خداوند متعال به اشیا قبل از ایجاد، یعنی قبل از اینکه اشیا رو ایجاد کنه، این قبل به نگاه متکلمین قبل زمانیه، به لحاظ حکمی قبل چی میشه؟ رتبی میشه. یعنی هنوز رتبه اشیا که پیش نیامده، قبل از ایجاد اشیا ما سوال میکنیم آیا خداوند متعال تو بحثای الهیات ملخص، آیا خداوند متعال به اشیایی که بعدن میخوان موجود بشوند عالم هستش یا عالم نیست؟ اگر بگید عالم نیست، این نمیشه با مبانی الهیاتی ما سازگار نیست، با آیات روایات سازگار نیست، نمیشه بگیم خداوند متعال عالم به اشیا نیست قبل از ایجادشون، این منجر به نقص میشه، پس بنابراین نمیشه گفت عالم نیست، پس باید بگیم حتما چیه؟ عالم هست. خب اگر عالم هست، خب علم به چی داره؟ میدونید که علم، هم قبلا در بدایه توجه کردید هم بعدا هم مشاهده خواهید که علم جز صفات حقیقی ذات اضافه است. یعنی تو محتوای علم طرف مقابل خوابیده. علم به چی؟ اصلا بی‌معناست بگید علم خالی. علم تو ذاتش متعلق میخواد. این دقت کنید، برخلاف صفات فعلی این داستان دیگه داره. صفتی مثل علم در درون ذات خودش متعلق میخواد. خب علم خدا به چی تعلق میگیره؟ اگه هیچی وجود نداره علم خدا به چی تعلق میگیره؟ پس معلوم میشه که این ماهیت های ممکنه پیش از آن که موجود بشن یه ثبوتی دارن. میگیم کجا ثبوت دارن؟ میگن در همون کتم عدم، هنوز که موجود نشدن، در همون وضعیت معدومیت یه ثبوتی دارن. توجه کردید؟ این ثبوت مصحح علم الهی میشه، علم الهی به اونها تعلق میگیره. این یکی از انگیزه های معتزله است. یه انگیزه دیگر هم داشتن و اونم تفاوت، حالا با توجه نکته که ارزمانم میتونید بگید دو تا انگیزه یا سه تا انگیزه، تفاوت میان معدوم های ممتنع یا معدوم های ممکن چیه؟ هر دو معدومن، در کتف عدمن، آیا تفاوتی با هم دیگر دارن یا ندارن؟ اونایی رو که معدوم هستن بخشی از اونها ممتنع هستش که بیاد، بخشی از اونها ممکنه بیاد، آیا تفاوتی بین ممتنعات و بین ممکنهای معدوم هست؟ اگه بگید تفاوت نیست، خب این خلاف واقعه. افزون برین اگه بگید تفاوت نیست، یعنی همونجوری که ممتنعات نمیتونه محقق بشه، اونها هم نتونه محقق بشه بعدن، در حالی که ما میبینیم واقعا این تفاوت وجود داره. خود همین تفاوت هم میتوانه یکی از ادله معتزله باشه. اگه تفاوت وجود داره، پس باید یک ثبوتی اینجا باشه. برای ممتنعات، چون ممتنع هستن، نمیتونیم ثبوتی رو مشخص بکنیم. ولی برای ممتنعات چرا؟ برای ممکنات معدوم چرا؟ میتونیم یک ثبوتی در نظر بگیریم. حالا این توجه داشته باشید، ولی ادامه یک کار اون انگیزه اصلیشونه. میگه پس شما قبول کردید که بین ممتنعات و ممکنات یک تفاوت هست. حالا ما سوال میکنیم، قبل از این که این در واقع ماهیات ممکن موجود بشوند، آیا قبل از تحققشون دارای وصف امکان هستن یا نیستن؟ اگر بگید قبل از اینکه اینا متحقق بشن وصف امکان رو ندارن، خب این میره در جرگه همون چی؟ ممتنعات قرار میگیره. علاوه بر این که اصلا ما میبینیم با هم دیگه مختلف هستن، یکی نیستن، افزون بر این دیگه نمیتونن موجود بشن. توجه کردید؟ اگه بگید ممکن نیستن، صفت امکان ندارن، بلکه واجبن، واجب که نمیتونه معدوم باشه که، این ممکناتی رو که این ماهیت های ممکنه ای که الان معدوم هستن و موجود شدن قبل از به وجود آمدنشون، آیا متصف به صفت امکان هستن یا نیستن؟ اگر بگید متصف به صفت امکان نیستن با توجه به بحث مواد ثلاث، یا باید بگید متصف به امتناع هستن یا متصف به وجوب هستن، هیچ کدوم از این دوتا نمیتونه باشه، بس حتما باید بگید چی؟ متصف به امکان هستن. خب اگر چیزی دارای وصفه و این وصف هم ثابته، میشه موصوف هیچ گونه تقرر و ثبوتی نداشته باشه وصفش باشه؟ با توجه به اینکه موجود نیستن که بگیم این صفت مال موجوده، موجود که نیستن، پس معلوم میشه و در کتم عدم یک نحوه ثبوتی دارن. الان در واقع یکی از دیدگاه‌هایی رو که در مقابل نگاه حکمی هستش داره شکل میگیره. نگاه حکمی چی بود؟ هر چیزی که موجود است شیئه، شیئیت داره، یه نحوه ثبوت داره. هر چیزی که شیئیت داره حتما باید موجود باشه. الان میگه نه، اموری هستن که موجود نیستن ولی یک نوع ثبوتی دارن، میشود شیء به اونا گفت، ولی شیء غیر موجود، شیء معدوم. ماهیت‌های ممکنه معدوم در همون کتم عدم یک ثبوت و شیئیت دارند. پس این اولین دیدگاهی که از معتزله صادر شده که در مقابل نگاه حکمیه. یه دیدگاه دیگر هم اینا دارن. دیدگاه دیگری که مطرح شده دیدگاه حال هست، بین موجودیت و معدومیت. یعنی اینا میگن ما یه سری اموری داریم نمیشود به اینا گفت موجود، نمیشود به اینا گفت معدوم، کنه بین موجودیت و معدومیت قرار دارن. توجه کردید؟ مثلا ما در ارتباط با انسان داریم فکر میکنیم، میگیم انسان موجوده. علم چی؟ علم موجوده. اگه موجود نباشه انشالله موجود میشه، پس انسان هم موجوده، علم هم موجوده. عالمیت چی؟ یعنی نسبت میان انسان و علم، اون عالمیت چی؟ این عالمیت نمیتونیم بگیم موجوده کجاست، موجوده کجاست، نمیتونیم بگیم معدومه. بالاخره وقتی علم باشه و انسان باشه عالمیتی هم بالاخره هست. توجه کردید؟ این شد چی؟ حال میان چی؟ موجودیت و معدومیت. اینم در واقع تقابل داره با دیدگاهی که آیین و حکما مطرح کردن. خود معتزله در بیان سومی که الان علامه میاره اومدن به یک جمع‌بندی رسیدن، گفتن که نگاه کنید، ما بین ثبوت و نفی هیچ واسطه ای نداریم. دو تا ادبیات اینجا ثبوت و نفی، یعنی منفی و ثابت. اگر امری منفی باشه دیگه نمیتونه ثابت باشه، اگر ثابت باشه دیگه نمیتونه منفی باشه. ولیکن توجه داشته باشید، منفی چی رو میگیره؟ فقط محالات ذاتی رو میگیره، شریک الباری، اجتماع نقضی، اینا میشه منفی که اصلا هیچ نحوه، حتی ثبوت هم ندارن، نه تنها وجود ندارن بلکه چی؟ ثبوت هم ندارن، هیچی. اما ثابتات چی هستن؟ ثابتات فهرستی از ثابت ها رو مثلا علامه در اینجا مطرح کرده. مثلا واجب الوجود ثابته، بله موجود هم هست، ثابت هم هست. دو، ممکنهای موجود، اینها هم موجود هستن هم چی؟ ثابت هستن، اینها رو هم در واقع شامل میشه. ممکنهای معدوم، اینا ثابت هستن ولی موجود نیستن. حال، اینها در واقع ثابت هستن ولی موجود نیستن. ببینید پس چهار تا ایشون میگن وقتی ما جمع‌بندی بکنیم اون بیانات قبلی رو ذیل این دو تا قالب میگنجه. منفی ثابت. منفی چیه؟ محالات ذاتی، اینا نه موجودن نه ثابت، هیچی. اما ثابت ها چی هستن؟ ثابت ها طیفی از اونها موجود ثابتن، طیفی از اونها معدوم ثابت هستن. توجه کردید؟ حالا با یک ملاحظه‌ای که در اون حال باید مطرح بشه، چون در حال ما نمیتونیم بگیم معدوم، میگن نه معدوم نه موجود، در اصل موجود نیست ولی ثابته. توجه کردید؟ خب واجب الوجود موجود است و ثابت هست، ممکنه موجود، موجود هست و ثابت هست، ولیکن ممکنه معدوم، موجود نیست ولی ثابت هست. حال موجود نیست ولی ثابت هست. ببینید بیانات رو. و نسبه الی المعتزله، نسبه الی المعتزله یعنی ممکنه حالا دیدگاه دیگه‌ای داشته باشن یا حرف دیگه‌ای، ولی این حرفا مشهور است از معتزله. و نسبه الی المعتزله ان للماهیات الممکنه المعدومه شیئیه فی العدم، یا شیئیه فی العدم، برای ماهیات ممکنه معدومه شیئیتی در کتم عدم هست. نگاه کنید، ماهیات ممکنه معدومه، محالات نه، ولی اونایی رو که ممکن هستن ولی هنوز نیامدن، اینا در همون کتم عدم یک ثبوتی دارن. این ثبوت از کجا گرفتیم؟ از اون سطرهای بعد. شیئی در واقع اینجوری بگیم، از نظر معتزله شیئیت با چی مسابقت داره؟ با ثبوت. توجه کردید؟ هر چیزی که ثابته شیئه، اما اگر چیزی منفی باشه اون شیء نیستش. بعد میگیم ثابت منظورتون چی؟ همون موجودی که ما میگیم؟ میگه نه، میتونه موجود باشه، میتونه موجود نباشه. بعضی از اینا موجود هستن و ثابت، بعضی از اینا موجود نیستن ولی با این حال ثابت هستن. الان درگیری ما بیشتر با کجاست؟ تو اون قسمت‌هایی رو که موجود نیستن ولی ثابت هستن و شیئیت دارن. و نسبه الی المعتزله ان للماهیات الممکنه المعدومه شیئیه فی العدم، این یکی از دیدگاهشون. و ان بین الوجود و العدم، منظور از وجود و عدم یعنی موجود و معدوم. نگید که بین با اون دقتایی که ما کردیم، مثلا جناب حاجی سبزواری میگه ماهیت بین وجود و عدمه، الامر بین، اون تعبیرایی که قبلا برزخ بین وجود، اونها منظور نیست بگه ای هم حرف معتزله شد، نه، منظور اینو از وجود و عدم یعنی موجود و معدوم. خب این دقت ها نبود، توجه کردید؟ این دقت ها نه، حالا این بنابر ادبیات تاریخی رو داره منتقل میکنه، و الا اگه بخواد ایشون میاد ادامه داره، در ادامه خودشون میاره. و ان اگه بعدن نوشته شده چیزی، اون وقت موجود و معدوم میشه. و ان بین الوجود و العدم واسطتن، بین وجود و عدم واسطه است. نگید که آقا ما هم قائل به واسطه شدیم به اون مایه، نه، ما ماهیت رو بین موجود و معدوم نمیدونیم، اونو موجود میدونیم یا معدوم میدونیم، نمیگیم بین موجود و معدومه. بله، گرچه میگیم نه وجود نه عدم یه امر دیگریه. و ان بین الوجود و العدم واسطتن یسمون هل حال و عرفوها به صفت الموجود التي لیست موجودتن ولا معدومه، تعریف کردن این حال را به چی؟ این واسطه را، این واسطه و حال را چجوری تعریف کردن؟ گفتن صفت موجود هست، التی، اون صفتی که نه موجود است نه معدوم. چون صفات دو جورن، بعضی از صفات موجودن مثل علم، ولی عالمیت رو نمیشه گفت موجوده و نمیشه گفت معدومه. میفهمه و عرفوها به صفت الموجود التی لیست موجودتن ولا معدومه که زاهکیت و الکاتبیت للانسان. لکن نهام از جنبندی این دو تا حرف که در تحت یک اصطلاح بگنجه، گفتن شما نفی و اثبات دارید، که منظور از نفی بودن یعنی منفی و ثابت ها، توجه بکنید. میفهمون لکن نهام ینفون الواسطه بین النفی و الاثبات، اینها واسطه بین منفی و در واقع ثابت دیگه قائل نیستن، منفی و مثبت دیگه قائل نیستن. فالمنفی هو المحال، منفی محالات ذاتیه. و ثابت چیه؟ ثابت چند تا گروهه، یک الواجب، هم موجود است هم ثابت، والممکن الموجود، هم موجود است هم ثابت، والممکن المعدوم، ثابت هست ولی موجود نیست، والحال، حال چی؟ حال موجود نیست ولی ثابت هست. بله، والحال التي ليست بموجوده ولا معدومه، موجود نیست ولی ثابت هست. این بخشش کار داریم ما، نگید که معدوم هم نیست. بله، بین حال و بین ماهیت ممکنه فرقی هست. ماهیت ممکنه معدوم است و ثابت، ولی حال معدوم، در واقع موجود نیست، معدوم هم نیست ولی ثابته. بهتر همونجوری بگیم، بگیم موجود نیست ولی ثابت هست. پس تو ثابت ها دو تا چی هستن؟ موجود هستن و ثابت. دو تا چی هستن؟ موجود نیستن ولی ثابت هستن. درگیری فیلسوف با این دو بخشه که میگه موجود نیست ولی چی؟ ثابت هست. علامه طباطبایی میگه که بهتره که اصلا وارد این بحثا و این دعواها اصلا نشیم. و هاذهی دعاون یدفعها صریح العقل، اینا ادعایی هستش که در واقع بداهت عقلی اونها رو نفی میکنه. یعنی چیزی که در کتم عدم یک ثبوتی داره، صرف اصطلاحی چیکار میخواید با ثبوت چیکار میخواید بکنید؟ ثبوت یعنی چی؟ یعنی تحقق واقعیت در مقابل سفسطه. اینو میخواید بگید اونو یه نوع وجود دیگه، توجه کردید؟ یه نوع وجوده. حالا شما میخواید علم الهی رو تصویر بکنید، چیز دیگه رو تصویر بکنید. خب ببین دیگران چیکار کردن، راههای بهتری وجود داره برای تامین اون انگیزه ها. نمیتونید شما در کتم عدم در فضای هیچ بگید یه ثبوتی داره ولی وجود نداره. اصلا تفکیک بین ثبوت و وجود بی‌معناست، توجه کردید؟ و هذه دعاب یدفعها صریح العقل و هی بالاصطلاح اشبه منها بالنظرات العلمیه. حالا صرف اصطلاح گذاری باشه حرفی نیستش، ولی اگه بخواد محتوا داشته باشه دچار اشکاله. و هی بالاصطلاح اشبه منها بالنظرات العلمیه فصفها عن البحث فیها اولا. پس اینکه الان ما دیگه به بحث و گفتگو راجع به اینا نپردازیم، این چه از یه جهاتی بهتر هسته.
باشن چه
مردم
باشن
برای
ماهیات،
اینا میتونن با اینا میشن برای هینی که قائله که سلام میتونن به یه ظرف اینا باشه، بازم به نوع هینی به وجود مرتبط دیگه.
درسته برای ماهیت
وقتی کجا رو دیدیم به فر هشتم می کجا رو
دیدیم؟ اصلا بحثشون
نظر ملا صدر راجع به ماهیت. نه، ملا صدر از هینیت خارج نمیشه، توجه کردید؟ از این نیت خارج نمیشه، اونم باید توجه کرد. دیدگاه ملا صدر در نفس الامر گرچه تصریح نکرده یا یادم نیستش در جایی یادم نیست باشه، ولی تقریبا بین بیان علامه و بین اون چرا که گفتیم در نفس الامر اهمه، بچون به نوع هینیه رو حتما دخالت میده. یعنی نمیشه در از ظرف وجود خارج بشید، نفس الامریت از ظرف وجود خارج نمیشه. منتها علامه طباطبایی میگه به شرط و حیث تقییدی وجود تمام نفس الامر شکل میگیره، توجه کردی؟ این سبکی معنا میکنه. صدر متعلم به نوع ظرفی اون بخشایی رو که در واقع در خود حمل در واقع دخالت نداره به نوع ظرفی دخیل میدونه، احتمالا باید نفس الامر رو به نوع ظرفی در بستر وجود بدونه. بله؟ ما حالا در صورت راجع به بیانات معتزله عرض کردم که بیان معتزله خیلی سطحی رد شدن، توجه کردید؟ میشد عمیق‌تر از این، ولی توجه شوید بیان جناب سبزواری و صاحب شوارق و دیگرانی که این بحث و مطرح اون بحث نفس الامر مطرح میکنن، اونا حتی راجع به محالات ذاتی هم ثبوت نفس الامری قائلن، حتی برای عدم هم چی ثبوت نفس الامری قائلن. اینها برای محالات به ذات ثبوت نفس الامری قائل نیستن. این تفاوتی است که بین دیدگاه معتزله و اون دیدگاه مطرحه. اونا نمیخوان بگن تو کتم عدم یک ثبوتی داره. آدم وقتی بحثاشون رو نگاه میکنه آدم همین نمیخوان بگم مثلا بیاناتی رو که فیلسوفان مطرح کردن در نقد اونها مثلا اصلا وارد نه، در نهایت ما ممکن بگیم همین جوری بوده، فکرشون همین و مردود اون حرفا، ولی میشد از اون حرفا حرفای خوبی در آورد به استخراج کرد، کنه ذهنشون متوجه اموری شده. مخصوصا اونجا اونایی اونجایی که میگن وقتی همه اینا معدومن آیا به لحاظ واقع تفاوتی بین ممتنع و ممکن آدم احساس میکنه یا نه؟ این صرف انسان نیست، چه باشه نباشه بالاخره یه تفاوتی هستش بین اینا. اون وقتی رو که هنوز این ماهیات ممکنه موجود نشدن آیا وصف امکان رو دارن یا ندارن؟ چیکار باید کرد اینجا رو؟ توجه کردی چجور باید تبیین کرد و توضیح داد؟ خب توضیحاتی صدر متعلین داده ولی راضی کننده انسان نیستش، توجه کردی؟ حالا در صورت عرضم اینه که ممکنه معتزله واقعا میخواستن بگن تو کتم عدم یک ثبوتی داره، این اصلا تناقض خراب میکنه کار رو، ولی میشد از حرفای اونها دیدگاه خوبی رو استخراج کرد و از اون دغدغه ها و دقت هایی که کردن مباحث رو به دست آورد. این تا اینجا فرع هشتم. بله؟ جواب کی؟ جوابی شما صریح عقل فرموده که ردش میکنید. من صریح عقل اگه بخوام توضیح بدم این ممکنه وقتی به دوستان بر بخوره، توجه کردید؟ ولی بدیه اونم صریح عقل دیگه جسارت نمی کنید. انشالله بقیهش میمونه روز شنبه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. چرا درست پرسیدم؟
نه نظرم نگه با یادم باشه پرسیدم برنده
بکنم الان میدم خدمت
یه مسئله اختلاف هستیم بین صبر و علامه. اونم اینه که
ما یه روش داشتیم که کسی چند تا درس رو یه درس کرد سال دیگه گوش نمیده من قیمت از مجوز گفت
این
همه رو ایشون خارجی میکنه، بعدا ایشون تذکر میده، میگه معقول ثانیه فلسفی در خارج وجود داره، وجود داره بل وجود داره، میگه ذاتن وجود داشته باشه.
تو عدم
ایشون میگه که میرید عدم رو هر کجا که درست میرید در کنار یک وجود موجود شده، یعنی مثلا حتی تو ذهنم شما درست
مال عدم مضاف
نه در عدم مضاف رو اختلافی آیا عدم مضاف تو خارج هست یا تو ذهن توجه کردی؟ حتی چه بسا اینه میرسیم اونجا توضیح میدیم بگیم که نه اصلا عدم مضاف تو خارج هست، عدم مطلقی که فقط تو ذهنه، ولی هر جا عدم پا بگیره باز بالوجود موجود شده.
آخرش قبولی که در ذهن هستش؟
آره در ذهن یا تو خارج و نداره. بله؟ گفتم که اون یعنی اشاره داره به اون برداشتی که عموماً داشتن که میگفتن اموری هستن که در خارج نیستن در ذهن نیستن. ایشون میگه با توضیح دیمون دادن معلوم میشه که بالاخره در خارج هستن، ولی نه به ذات دل وجود در خارج هستن.
خارج از ذهن
درسته؟ آره یا خارج از ذهن. فقط موازی باشه اون تعبیرها به لحاظ رعایت تاریخ فلسفه انجام شده. چون اونا درگیر بودن میگن این چیزی تو خارج نیست، این چیزی تو ذهنم نیست، ولی نفس الامریت داره. شما با توضیح من روشن شد اونایی که تو خارج نیست به نظر شما اونایی که تو ذهن نیست نفس الامریت داره و نفس الامریت چیه؟ ثبوت عامه. ثبوت عام چیه؟ هر چیزی که بالوجود موجود بشه. این میتونه تو ذهن باشه مثلا عدم مطلق، میتونه تو خارج هم باشه.
نه هم بالوجود اینه که تو فرآور گفتیم خیلی نمیشه،
همونه
خیلی نمیشه
خیلی نمیشه تو یه بخشش نمیشه برایش میشه
همین عدم ممتنع.
نه اینا نبودا فقط مثلا ماهیت اینجا گفت، مگه ما تو فرآور گفتیم ماهیت متحقق نیست بالوجود؟ اینی که بحثی نداشتیم، اختلاف نداشتیم.
اونجا هم میگفتیم حمله بر ماهیت به وجود
ذات، ذاتیات و ذات و لوازم ذات فقط تو این ستا.
بله.
اگه این ستا رو ایشون میفهمون به وجوده، ما گفتیم معل وجوده. ضرب.
بعد حاجی برای عدم میفهمون که خود عدم نفس الامر عدم.
آره یعنی عدم یه ذاتی داره، نه که موجود باشه. شما میگن دنبال موجودیت نباش. عدم یه ذاته، شریک الباری یک ذاته. موجود نیست اصلا. ولی شریک الباری ذاتش که نگاه بکنی میبینی نمیتونه بیاد تو خارج محقق بشه. مثلا اجتماع نقیزه یک ذاته. اینجا مثل مثلث مربع یه ذاتی که این ذات به گونه ای است که نمیتونه تو خارج محقق بشه. خب توضیحاتی میتونه بده، میتونه بگه مثلا از واقع انتظار میشه، یعنی واقع به گونه ای است که در واقع حالا من اگه زبان الله میگم امتناع ممتنعات تو خارج موجوده، نه خود ممتنه. توجه کردی؟
این عدم نمیشه به مصطلح معدوم دارم خواهی مثلا موانت ذاتی یا معدوم رو بررسی
کنم اشکال نداره
نفس الامرش دوست نفس الامر عدم میشه
بذار برای عدم هم همینو بگی
عدم چی؟ یه چیزی توش هست، این کنه لازمه ی اون عدم هست، عدم فلان. پس فلان هم به یک نحوهی به این سر واقعیت پیدا کرد.
عدمیز رو میگم واقع است، عدمیز رو داره، ولی این که مثلا یه چیزی داریم به نام معدوم،
مثلا اینجا نگاه کنید، اینجا عدمی و میز که هست دیگه، مثلا عدم پول مثلا. خب وقتی شما بحث عدم پول رو مطرح میکنید، واقعا عدم پول رو از اینجا میتونید انتظار بکنیم؟ بله.
ولی اینکه معدومی داریم به نام میز چی؟
آره
تناقض معدومی.
من شما بگی خب عدم پول، پول چی جوری توش هست؟ آدم باید همش دنبال پول باشه، توجه کنید پول چی جوری توش هست، این کار چی جوری پول هست. خب شما میگه عدم پول، آیا پول هم توش هست؟
خب الان عدم اون شی اینجاست. خب ولی معدومش،
معدوم یعنی اون شی، یعنی اون شی اینجا نیست. توجه کردید این شی اینجا نیست، همین میخواد بگید دیگه. عدم اون چیز همین میخواد بگید،
فرق داره. یعنی ما میگیم این شی اینجا نیست، یا میگیم نبودش اینجاست.
نبودش اینجا هست دیگه، شی اینجا نیست، نبودش اینجا هست.
نه نه عبارت عدم و معدوم اینجا فرق داره. تو فر اول علاوه بر بحث دینی تقریبا یه دعوا، نه همین سال اولش
تو وقتی میگی به نوع سلب تحصیلی میگی پول اینجا نیست، ممکنه که مثلا حتی سال به انتفاع موضوع باشه، میزی نباشه که پولی باشه، ولی وقتی میگه عدمش اینجا هست این یعنی چی؟ ساله مدرت رو معمول میشه اونورا، یعنی میز داری ولی پول نداری، یعنی عدم پول دو جور ممکنه مطرح بشه، یه بار به نوع سلب تحصیلی، یه بار به نوع سلب عدولیه. در سلب عدولی شما سلب رو جزء معمول میکنی و برای یه چیزی اثبات میکنی، یعنی اینجا پول نیست. یه وقتی ممکنه بگی نه، بگی نوع سلب تحصیلی که بگی ممکنه از میزی هم نباشه اصلا، اینم با این سازگار سلب تحصیلی.
متزلیا واقعی بودن
چی؟
همین هایی که دارن اسمشون میدارن ثبوت علم موجود نیست، موجود رو معنی همون منحاز گرفته باشن.
خب چی اینا رو میگن معدوم نیست. هایی که ممکن هایی که معدومن چیزی واقعی هن.
همین خاطر اینکه علم الهی بهش تعلق میگیره پس یه واقعیتی داشته اینجا اسمشو گذاشته ثبوت.
از اون ور چون واقعیت داره علم الهی بهش تعلق میگیره.
نه ما چون گزاره رو از روایت داریم مطمئنیم علمش تعلق میگیره، از اون
تعلق میگیره. سوال تر به چی تعلق میگیره؟ معدوم باشه تعلق
واقعی میگیره. باشه دیگه.
خب واقعی به جرگی موجود نشدن است که.
خب پس موجودون رو معنی منحاز گرفتن، اینو معنی واقعی رو نتونستن تفکیک کنن بین اینکه واقعی اهم از موجود
منحاز، یعنی غیر منحاز معنا داره مگه؟
ما میگیم واقعیه دیگه.
چی واقعی؟ کجا واقعیه؟ موجود نشده دیگه.
خب موجودون رو معنای واقعی که ما نمیگیریم.
این که میدونم نه، این اشیا قبل از اینکه موجود بشن کجا واقعیت دارن؟
همین هم واقعیت که ما الان داریم میگیم مولا مولا صدر خیلی واقعیت معنا میکنیم. واقعیت یعنی معدوم نیست.
خب معدوم میدونم، خب معدوم
حالا یکی یا به ذات یکی به وجود.
میدونم کجا اینا مثلا من شما اینها قبل از اینکه موجود بشیم
چه خودمون وجود الان ماهیات ما چجوری داریم بگیم موجودو؟
چون وجود اومده به وجود موجود شده.
اونا هم شاید منظورشون همین بوده ولی التفات نداشتن، یعنی میگفتن واقعیه نمیتونیم بگیم معلوم
ها رو داریم میگه اصلا نیومده، اصلا بالوجود محقق نشده،
ولی نمیتونیم بگیم نیست. چرا؟ فرق میکنه با اونا، همین فرقه همونیه که صدرها متفاوت شده دیگه.
نه قبل از اینکه اینا موجود بشن داریم بحث میکنیم، قبل از اینکه اینا بالوجود
ولی متعلق علم هستن، هستی دارن موجودان، یعنی
نه متعلق علم هستن. اونا استدلالشونه میگن متعلق علم، پس باید یه چیزی باشه که متعلق علم قرار بگیره.
اینا رو باید بگیم ثابتن ولی موجود منحاز نیستن.
منحاز شما میگید نیستن، به چی بس موجودن؟ به خدا موجودن؟
نه وجود خدا همین دیگه، اینو دیگه التفات نداشتن که چه جوری.
نه حالا شما التفات داری جواب بده.
ما میگیم به وجود دیگه.
کدوم وجود؟ هنوز موجود نشدن که، معدومن.
در مورد خداوند که دیگه ما رو پیدا نمیکنه که. در مورد
خداوند این فارغیت دایره خدا موجوده، خدا موجوده، این ماهیت ها که علم خدا بعد بهش تعلق بگیره. تصور بکنید این رو یکم. جواب چی؟
معتزله.
یعنی اون انگیزه‌هاشونو، یعنی اون انگیزه‌هاشونو چجوری باید برطرف کنیم؟ درسته این که نظریهشون که سریع عقل ابطال میکنه که میخوام بگن این در جایی که وجود نیست یه ثبوتی هست،
اما ثبوته بالاخره
ما که ردش میکنیم این ثبوت رو. شما باید بگی اون دو انگیزه رو چجوری تامین میکنیم. شما اگه نظریه معتزله رو میگی سریع عقل رد میکنه، نظریه معتزله چیه؟ میگه خدا رو بذار کنار، اینا موجود هنوز موجود نشدن، همین تو کتم عدم اینا یه ثبوتی دارن. خب این الان که باطله، یعنی چی ثبوت؟ چی این دیگه روشنه؟
مثلا دیگه ماهیت مرسل،
ماهیت مرسل آویزون نیستش که تو
خب باشه آویزون نیست، ولی ما چی میگیم اونجا؟ میگیم همین هیچ وقت فرار نمیکنه از وجود، وجود ذهنیه اونجا.
ذهنیه شو میگه ذهنی، یعنی اگه ذهن نباشه چیکار کنیم؟ قبل از این اصلا اشیا بیاد ما هم نباشیم.
نه دیگه ما وقتی مرسله یعنی چی؟ یعنی ما هم نباشیم ماهیات هست.
کجا هست ماهیت مرسل؟ کجا هست کلمه هست رو میاری؟
مرسله خب چه جوری میخوای براش کنی مرسله؟
اگه بگی هست که دیگه بس تحصیل حاصل میشه، برای چی ایجادش بشه؟
میتونم نیاد دیگه.
میدونم همون تو فضای نیومدن هسته.
ما الان چون مطالعهش میکنیم نمیتونیم به کلمش بزنیم فرار نمیتونیم.
ما نباشیم بالاخره اون واقعیت
تازه برخورد واقعیت ها نگاه معتزله حالا این میشه برای یه خورده حرف بخوریم و رفت بخوریم یه چه اتفاقی میاد.
اصلا اشکال داره معدوم رو ذهنی بدونیم؟ اشکال داره معدوم رو ذهنی بدونیم؟
معدوم رو ذهنی بدونیم؟ خب معدوم در ذهن
مثل نه مثل چیز بشه مثل معقول سانی
معدوم در ذهن شما کنیم این چیزی در ذهن معدوم اصلا ذهنی نبود اونا چه کار کنیم اون موقع شما معتذر دستگم گرفتید
از اشکال خود نه چون میخواد دستگم نگیریم داریم اینو
انگیزه
هاشو برد این یک کمی فیلسوفان در حق اینا یک کمی به نظرم ظلم کردن این باید همجوری سوال بمونه تو
وجود مادی موجود نیستن ولی در عالم امر اونجا موجودن
قبل از اون چی؟ در قبل از عالم امر چی؟
سکر و
در خود به نفع اندواجی در
حضرت آقا حرف نشد اندواجی بیان بعدی نیست البته ولی حل نمی کنه
شدیم نظریه سوم تو نفس الامر تو مفهومشه با حرف معتزله به نظر میاد که یه نظریه عرفا هم هست اینو تعمیم میخوان و نظریه این ثابتی عرفا یعنی جفت این دوتا نظر رو هم نظریه سوم تو نفس الامر
عیان ثابتی در فضای عرفان تو علم خدا مطرحه
اینجا ثبوتش رو تعمیم میکنن شیعیتش رو تعمیم میکنن
ولی همون وجود علمیه تو محل علمه آیا اینا جدای از وجود حق هم ثبوت دارن؟
نه دیگه الان میخوام بگم اون دو تا مشکلی که معتبر داشتن تمین شده دیگه ما چرا باید بریم دنبال
الان مثلا مثل قواعد به قوانین مثل لو کان فی ما آلهه الا الله لفسدتا این به وجود خدا این قانون درست شده
بله
یعنی خدا خودش قانون وضع کرده بر اساس قانونی که خودش درست کرده گفته نباید آلهه بیان عدالت چیه؟ عدالت وضع و شیفی موضعه هست خداوند عادل است یا نیست؟
نه.
عادله یعنی چیکار میکنه؟ اشیا رو در جایگاه خودشون قرار میده پس اشیا جایگاه ویژه دارن چه نه. شما وجود خدا رو در نظر بگیری چه وجود خدا رو در نظر
نه وجود خدا تقدم رتبی داره باید جایگاهشون برای رتبی اول خدا هست بعد جایگاه اینش تنظیم میشه جا پیدا میکنن مقام علم الهی
خدا میتونه اینا رو جا به جا کنه؟
نه
چرا؟
خاطر اینکه جای فهمون چی میگم مثل اینکه خدا خودش رو عوض کنه اگه خدا بخواد جایی رو عوض کنه مثل اینکه خدا بخواد خودش رو عوض کنه خدا خودش از خداییت که نمیتونه
اگه اینجوری باشه پس ما هیچ کسی احتیاجی در ارتباط با خدا نمیتونه داشته باشه اصلا خدا خودش وضع میکنه خودش هم قانون اجرا میکنه پس چجوری بگیم خداوند عادله نه ما الان میخواییم بگیم خدا عادله یا حکیمه این بر چه اساسی میتونیم این حرف رو بزنیم یعنی باید ببینیم مثلا خدا رو تماشا بکنیم چجوری پیاده میکنه بعد بگیم همین عدالت دیگه هر جور خدا عمل بکنه بس همون میشه عدالت دیگه ما چطور میتونیم مثلا در مقابل خداوند احتجاج بکنیم که خدا خودش در قرآن اجازه داد این معنا رو بعد اونجا ما محکوم میشیم مثلا این محکوم شدن اینا بر چه اساسی میتونه شکل بگیره
صفت شد ولی اون دوتا مسئله معتدله رو
آره حکمت عدالت خدا عدالت خدا عدالت خدا اینا خیلی مهمه خیلی مهمه مثلا الان شما بارا گفتم مثلا شما اینجا نشستیم میگیم خدا اگر میخواد خلقت کنه باید یک معلول اول داشته باشه از کجا اینجا نشستیم داریم اونجا حرف میزنیم مگر رفتیم اونجا تماشا کردیم دیدیم مگه پس معلومه یه سری قوانین نفس الامری وجود داره عقل ما هم بهش دسترسی داره که میگیم اگر خدا بخواد کار بکنه اینجوری پس کار میکنه غیر از این نمیشه جدای از وجوده اصلا ربطی به تحقق نداره ولی این تأثیراتی در سفسطه هم داره
جون
اصل امر
هست
در حالی که
هیچ
وجودی هم
واسه نیست.
ما گفتیم
قانون بودن این قانون از کجا
از بستر چیز خارج بشیم دیگه. ها؟
ریشه رو دارید می‌زنید الان؟
ریشه رو
ریشه اصل امر بالاخره به وجوده.
علامه گفت من نگفتم که علامه تغییر بیان علامه.
دیدگاه سوم میگید ریشه نیست لازم
نیست. خود دیدگاه سوم اینو میگه توجه کردید؟
اینجا قانون بود. یعنی اگه عین ثابت هم نباشه واقعا
درک نداره. غیر از خود ذات اون قانون.
همون تطبیقش ما از کجا میفهمیم که این قانون
الان مثلا روابط ریاضی بی‌نهایت
ما محکیش پیدا میکنیم یه در روابط ریاضی
محکی روابط ریاضی چه اونایی که هستن چه اونایی که نیستن چه اونایی که بدن میان تمام اینا قضای حقیقیه
این قوانین
ریاضی شما میاد در سرش هم توی نفس الامر در برای من مثلا زوج دو تاست یا نه اینو نمیشه گفت شما اصلا علامه قضای حقیقی اصلا مطرح نمیکنه
شما بحث من تو قضای حقیقی گفته دیگه تو همون فر اول ال انسان و انسانان فلان همه درست میشه دیگه من تو ممکنه مثال نذارم پیاده نه همینجاست دیگه علی از دیگه شاه فردش علی انسان انسانونه کلی طبیعی با اون وضعیت یه به وجوده. خیلی مهمه.